وخت په کابل کې شپږ نیمې بجې شوې. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې څو وروستۍ نیم ساعته دری مجله وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر از شما آقای استانکزی و سلام به شما شنونده های گرامی. اقدامات در جلسات امروزی لوی جرگه مشورتی که از سال در کابل، عدم میل به ختم تحریم لوی جرگه از سوی بعض سیاسیون افغان، تحولات در فعالیت‌های داعش در افغانستان و اولین سالگرد شهادت 10 خبرنگار افغان در یک هفته انتحاری در کابل. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در حالی که جلسات روز دوم لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد، تحریم کنندگان روی تصمیم خود بر تحریم این گردهمایی تاکید میکنند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خواستار کمک اسلام آباد برای تسریع گفتگوی بین الافغانی و مذاکرات شده است. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور بر رغم فشار فزاینده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. مشروع اخبار. رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. عبدالرب رسول سیاف رئیس این جرگه که بیش از 3000 نفر در آن اشتراک دارند گفت که 5 معاون و 5 منشی این جرگه انتخاب می شوند که از جمله 4 تن آنها زنان خواهند بود. از سوی دیگر تحریم کنندگان این جرگه امروز یک بار دیگر روی تحریم این گردهمایی تاکید کردند. سخنگوی عبدالله رئیس اجرایی یکی از تحریم کنندگان عمده این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که از تصمیم خود منصرف شدنی نیستند. حکمت صافی گفت: ما اکنون هم مخالف چنین گردهمایی ها هستیم، فردا نیز خواهیم بود و باز هم مخالف خواهیم بود. عبدالرب رسول سیاف رئیس این جرگه دیروز ابراز امیدواری کرده بود که آن 10 اشخاصی که جرگه را تحریم کرده اند حداقل در جلسه پایانی آن اشتراک کنند. شورشان طالب این گردهمایی را نمایشی خوانده تحریم کرده اند. این جرگه برای مشخص ساختن چارچوب و حدود مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان گردهم آمده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در بازدید دیروز و امروز خود از اسلام آباد به خاطر تسریع گفتگوی بین الافغانی و مذاکرات، کاهش اعمال خشونت و گام‌های واقعی برای یک راه حل همه‌جانبه تقاضای کمک کرده و چنین کمک به وی وعده شده است. اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد می افزاید که زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه شاه محمود قریشی، لوی درستیز، جنرال باجوه و مقامات ارشد نظامی دیگر ملاقات کرده است. سفارت آمریکا می گوید که آقای خلیلزاد از اظهارات اخیر صدر اعظم عمران خان در پشتیبانی از روند صلح و دیدگاه وسیع‌تر او برای آرامی و شکوفایی منطقه قدردانی کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان در این دوره مسافرت خود به منطقه که 11 روز دیگر ادامه می‌یابد، یک بار دیگر با طالبان در قطر گفتگو می‌کند. او قبل از این 5 دور مذاکرات با طالبان انجام داده که گفته می‌شود پیشرفت‌های در مورد خروج قوای خارجی از افغانستان و مبارزه علیه تروریسم داشته است. رادیو آزادی از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار و از جمله 3 همکار خود در اثر انفجار مرگبار سال گذشته در کابل یادبود به عمل می آورد. دفتر رادیو آزادی در کابل در مراسم مشترک با کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان یاد این خبرنگاران را گرامی می دارد. همکاران رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم دورانی در انفجار 10 ثور سال گذشته در کابل جان باختند. مسئولیت حمله های هماهنگ را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. یک انفجار مهیب لحظات پیش شهر مزار شریف را تکان داد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در کنار یک اراده موتر پلیس سرحدی در مقابل شاروالی مزار شریف بوده است. آقای عادل بر رادیو آزادی گفت که هرچند شمار تلفات مشخص نیست، اما جسد یک پلیس به شفاخانه انتقال یافته است. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور بر رغم فشار فزاینده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. حسن روحانی در سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش میشد امروز گفت تصمیم آمریکا در مورد به صفر رساندن صادرات نفت ایران یک تصمیم نادرست و اشتباه است. او افزود که نخواهند گذاشت که این تصمیم اجرایی و عملیاتی شود. قصر سفید در اعلامیه 21 ماه اپریل گفت که پس از 2 ماه می معافیت از تحریم بر خریداری نفت از ایران را تمدید نمی کند. و یک سازمان خیریه بین المللی می گوید تقریبا 45,000 کودک آواره که در گذشته در مناطق زیر تسلط گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در عراق تولد شدند از ادغام در جامعه این کشور محروم شدند چون مقامات به آنها کارت هویت نمی دهند. جان اگلند منشی عمومی شورای مهاجرین ناروی امروز گفت که هویت این کودکان ثبت نشده و بسیاریشان بعد از شکست گروه داعش در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. اگلند این کودکان فاقد اسناد را به بم انسانی احتمالی تشبیه کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. اقدامات در جلسات امروزی لوی جرگه مشورتی سال در کابل. عدم میل و ختم تحریم لوی جرگه مشورتی از سوی بعض سیاسیون.
فیصله ای که در پیوند به تحریم جرگه صورت گرفته پابرجاست. تحریم به گونه شهوری شده است. ما الان نیز برخلاف چنین نشست هستیم.
تحولات در فعالیت های داعش در افغانستان.
نشان دهنده سطح تهدیدات و حضور شبکه توریستی در سطح یا مقیاس منطقه است.
اولین سالگرد شهادت 10 خبرنگار افغان در یک حمله انتحاری در کابل.
ای بلوزی بود که همیشه منزعی میپوشید و ای بلوز خود از یاد دوست داشت. یتری بود که همیشه استفاده میکرد. چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هنانزعی کنارم است.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. امروز دومین روز لوی جرگی مشورتی سال در کابل بود و تصامیم در جلسات اتخاذ شد و گزینش های هم به هدف تقسیمات کاری صورت گرفت. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل امی حال در خط تلفن با ماست. جزئیات بیشتر داره. آقای پارسا سلام، ما شام شما بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
اعضای لوی جرگه مشورتی سال که فعلا آخرین ساعت یا دقایق آخرین ساعت کاریش روز دومشان است، فقط در کنار ادامه بحث ها در کمیته های کاریشان کاری را که باید دیروز انجام می دادند دقایق پیش انجام دادند و انتخابات را برای تعیین معاونین و منشی های ای جرگه برگزار کردند. انتخابات برگزار شد و شمار خود را کاندیدا کردند در پست های معاونیت و منشی که قرار است از میان کاندیداها 5 نفر به عنوان منشی و 5 نفر به عنوان معاونین عبدالرب رسول سیاف که رئیس جرگه است تعیین شوند. شمارش آرا جریان داره و تا هنوز مشخص نیست که کیها پیروز انتخابات شدن. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی سال دقایق پیش در صحبت هایی که از طریق تلویزیون ملی پخش می شد گفت
انتخابات صورت گرفت، معاونیت منشیگری همه همیه تشریف دارن و در حضوری از اینا شمارش صورت میگیره. معاونان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه، منشیان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه.
نه گپ را که پیشتر گفتم این کار باید دیروز صورت می گرفت، تا ای که در جریان دیروز و امروز کمیته ها بحث هایشان باید امروز به پایان می رسه، تا ای که فردا در صحبت هایی که فردا باید 52 کمیته گزارش های خود را ارائه می کردن به هیئت اداری، تا ای که پس فردا جلسه به پایان می رسید و نتیجهش تا یک قطعنامه همگانی می شد. ضیاءالحق عمرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگه که اگر بحث های ادامه پیدا بکنه ممکن که تاریخ زمان تدبیر لوی جرگه تمدید شود، یعنی از 4 روز ممکن فراتر بره، و اما گفت که در این مورد تصمیم را مسئولین لوی جرگه خود گرفتن. عمرخیل در این مورد گفت
تر اوسه پوری خو منگ دی تقسیم اوقات نروست نیو پاتی دی محلویش باساس سهی روانی است، ځکه سبا مکمل ورځ لرو بل ورځ هم لرو بنام دو ورځ نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول پخپل محلویش او پخپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي، بیا هم کارتیا دی تا یا همدارنګ ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل سی وي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نیسی.
اگر این چنین بحث ها به پیش بره و کار لوی جرگه ممکن که فردا هم کمیته های کاری به کارش ادامه بده و مطابق تقسیم اوقات از پیش تعیین شده به باور برخی اعضای لوی جرگه که با ما صحبت کردن ممکن است که روز پنجشنبه یا روز چهارم کار لوی جرگه به پایان نرسه. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، هدف اصلی راه‌اندازی لویه جرگه مشورتی صلح، مشوره دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان خوانده شده. عبدالرب رسول سیاف رئیس لویه جرگه مشورتی صلح دیروز ابراز امیدواری کرد که کسایی که ای جرگه را تحریم کردند در روز آخر ای جرگه شرکت کنند، ولی ای تعداد چهره‌های سیاسی، دسته های انتخاباتی و احزاب که لویه جرگه مشورتی را تحریم کردن میگن که با وجود خواست های مکرر در جرگه شرکت نمی کنند. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
شمار از تحریم کنندگان جرگه مشورتی صلح در واکنش به خواست عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح میگویند فیصله آنان در پیوند به اشتراک نکردن در جرگه تا کنون پابرجاست. حکمت الله صافی مشاور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به رادیو آزادی گفت که آنان این فیصله را به گونه شعوری کردند.
فیصله ای که در پیوند با تحریم جرگه صورت گرفته پابرجاست. تحریم به گونه شهوری شده است. ما لا نیز برخلاف چنین نشست هستیم. بر اسم جرگه احترام داریم. ما پایان جنگ را می خواهیم. جرگه نباید شخصی شود.
لوی جرگه مشورتی صلح که دیروز آغاز شد در آن 3200 تن اشتراک ورزیدند و قرار است روز پنجشنبه پایان یابد. رئیس اجرایی حکومت، رئیس جمهور پیشین، رهبر حزب اسلامی، حنیف اتمر، نامزد ریاست جمهوری و شماره از احزاب و چهره های سیاسی کسان هستند که این جرگه را تحریم کردند. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح در روز نخست این جرگه از تحریم کنندگان خواست تا در این جرگه اشتراک بورزند.
اونو دوستایی که نیستن اونام میان. دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی شایق صلح است. نزاکتای بسیطی که در عبارات و در شیوه کار داریم این مرفوع میشه، از این مطمئن باشین. حتی ما امید دارم از امیج سرشان صدا میکنم که در روز جلسه اختتامیه این امیج تشریف داشته باشن، اونا هم گپ خدا برشان بگن.
اما قادر شاه سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال میگوید این جرگه رنگ کمپاینی دارد، از این رو در آن اشتراک نمی ورزند.
ما در این مرحله در جرگه شرکت نمی کنیم، زیرا جرگه اهداف کمپاینی دارد و همچنان سبب مانع مذاکرات بین الافغانی می شود.
از سوی هم حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این جرگه فرمایشی است و مشکل آفرین خواهد بود. فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی این حزب میگوید که هیچگاه حزب اسلامی در این جرگه شرکت نمی کند.
این جرگه فرمایشی است، نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکلات دیگر خلق خواهد کرد. حزب اسلامی در این جرگه شرکت نمی کند.
دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما ضیاءالحق عمرخیل معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی این اظهار را رد می کند و می گوید که این جرگه برای سال فرا خوانده شده و تنها به حکومت در رابطه با سال مشوره خواهد داد. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در در افتتاح این جرگه درباره تحریم کنندگان چیز نگفت و قضاوت را به مردم واگذار شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو داعش بعد از 5 سال برای اولین بار در یک ویدیو ظاهر شده. در این نوار تصویری ابوبکر البغدادی روی یک توشک نشسته، به دیوال تکیه کرده و در کنار راستش یک تفنگ است و 3 مرد هم در حال شنیدن حرفهایش دیده میشن. در این ویدیوی 18 دقیقه‌ای بغدادی آهسته و به گونه وقفه‌ای صحبت میکنه. ای در حال است که یک گروهی که خود شاخه خراسان داعش میخونه در بخش‌های از افغانستان مخصوصا در شرقی کشور فعالیت داره. پخش ویدیوی تازه رهبر داعش بر فعالیت جنگجویای ای گروه چی تأثیر میگذاره؟ همی سواله. همکار مقیم نایب در آغاز گفتگوی که تلفنی با جاوید کوهستانی کارشناس امور نظامی مستقر در کابل مطرح کرده.
بسیار مهم است که بعد از سال 2014 برای نخستین بار یک ویدیوی تازه، تصویر تازه از او پخش میشه. این نشان دهنده سطح تهدیدات و حضور این شبکه توریستی در سطح یا مقیاس منطقه است. هنوز وقتی رهبری داعش حضور داره و زمینه برای پخش پیام‌هاشان فرصت‌هاش به دست میارن و انجام میتن، میتونه یک تهدید بزرگی باشه برای امنیت کشورهای منطقه و برای گسترش و حضور از این شبکه توریستی و سایر کشورها، از جمله کشور ما که شاخه خراسان داعش در افغانستان فعال هستند.
کوهستانی صاحب، شما هم گفتیم که شاخه خراسان این گروه در افغانستان حتی مسئولیت مرگبارترین حملات را به عهده گرفته، از جمله حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. یعنی جنگجویانی که در شاخه خراسان داعش در افغانستان فعالیت میکنند به نظر شما با نشر این ویدیو تشویق میشن؟
تا جایی که معلومات ها میرسانه شبکه خراسان داعش که در کنرها فعال هستند بیشترین مراکز خود از منگرهار به دره های کنر انتقال دادن و به یه آخر جنگ شدیدی هم بین طالبا بر سر کنترل منطقه با داعش وجود داشت. تجهیزات پیشرفته دارن، امکانات مالی دارن، با وجود اینکه چند تا از رهبرهای شاخه خراسان به قتل رسیدن، کشته شدن از اثر عملات هوایی، از اثر فعالیت های نیروهای امنیتی افغانستان، ولی متاسفانه رهبر جدید برای خودشان انتخاب کردن به نام عمر خراسانی و همچنان شیخ ابوبکر کنری که فعلا مسئول ولایت کنر و مناطق شرق داره در سطح منطقه و این شاخه داره گسترش است. بخشی از جنگجویان خارجی که در صفوف طالبان بودن، تعدادی که با شاخه القاعده در رابطه بودن، به اساس معلومات ها که نام در حال جدا شدن از طالبان و پیوستن به داعش هستند و احتمالی که این نیروها بتونن در ریج پایگاه ایجاد کنند، دوام پیدا کنه حضورشان و خطر ایجاد کنند، بسیار میتونه بیشتر باشه به افغانستان.
خلیلزاد در گفتگوی تازه خود گفته که اگر با طالبان صلح شوه باز هم جنگ در افغانستان پایان نمییابه. دکتر، میپرسیدم که موجودیت جنگجویان گروه داعش در افغانستان یا شاخه خراسان داعش در افغانستان تهدید بزرگ بر صلح افغانستان و مذاکرات صلح افغانستان و فراتر از آن در منطقه نیست؟
هیچ شک نیست که تلاش‌های داعش بر ایجاد پایگاه امن، آمادگی، آموزش، سربازگیری، تمویل و تجهیز سایر جنگجویان خارجی مخصوصا به کشورهای آسیای میانه است. در حال حاضر هم تعداد زیادی از جنگجویان خارجی که علاقمندی با داعش دارند و نحوی در رابطه هستند در ولایت بدخشان، در جارون، نمگان، وردوچ فعالیت دارند. اگر اینا مشترکند در این ساحه قرارگاه ایجاد کنند که مناطق صعب العبور است، غیر قابل کنترل است، از نظر ترسات و کنترل هوایی دشوار است در این مناطق فعالیت کردن، و اون لحاظ میتونه این جغرافیا یک تهدید باشه هم به کشور چین، مناطق ترکستان شرقی و کاشغر، سینکیانگ، همچنان به کشورهای آسیای میانه این تهدید میتونه وجود داشته باشه. با اون لحاظ باید به این مسئله مهم پرداخته شود. این اطلاعات وجود دارد که شاخه خراسان به طور منظم امکانات مالی دریافت میکنند، تجهیزات پیشرفته دارند، در جنگی که با طالبان داشتند این برتری‌هاشان را نشان دادند. این بسیار خطرناک است و این میتونه یک خطر مضاعف برای آینده و تهدید برای جغرافیای افغانستان، حاکمیت ملی ما و سایر همسایه های ما باشند.
جاوید کوهستانی کارشناس امور نظامی افغان بود. مجله خبری از رادیو آزادی. دفتر کمیته مسئولیت خبرنگاران در کابل امروز میزبانی یک گرد همایی خبرنگارا به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن ده خبرنگار است که سال گذشته در انفجارات خونین در ششدرک کابل جانهای خود از دست دادن. سه خبرنگار رادیو آزادی هم در این حادثه کشته شدند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل امی حال از دفتری که در اونجا مراسم بزرگ داشت از این خبرنگارا دایر شده حضور داره. از اونا میپرسیم آقای اخگر سلام و شام شما بخیر، بفرمایین از این مراسم بگوین چی جریان داره، حالات چگونه است؟
بله سلام به شما و شنونده های عزیز. رادیو آزادی مشترکاً با کمیته مسئولیت خبرنگارا به خاطر یاد بود از نخستین سال روز کشته شدن حدود ده خبرنگار که سال گذشته دقیق در همین روز در یک حمله انتحاری کشته شده بودند، یک مراسم را برگزار کردند که در این شمار زیادی از فعالین رسانه‌ای حضور دارند. در این خانواده های کسایی که در این رویداد جانهای خود از دست دادن هم آمدند با اونا از این یادآوری کردند که چگونه یک سال را بدون عزیزشان سپری کردند و گفتگو داشتند، غمشریکی کردند. و در این حال رادیو آزادی در برگزاری این مراسم نقش بارزی را داشت تا توانست از حداقل سه کارمندی که در یک روز از دست داده بود یاد بود داشته باشد. در این حال معاون سفیر بریتانیا که هم در این نشست حضور داشت آقای گیلز لب از رسانه ها خواست تا طرز عملی که به خاطر رسونیت بیشتر خبرنگارا دارن به دسترس اونا قرار بدن تا اونا هم بتانن رسانه را در ارائه مسئولیت بیشتر برای خبرنگارایشان در پوشش برنامه های مختلف کمک کنن تا اونا بتانن مسئولیت بیشتر داشته باشن. در این حال فعلا کمیته ایجاد شده، پنل ایجاد شده که همه مسئولین رسانه ها با گرد هم شیشته و گفتگو دارن تا بتانن رای حل به خاطر پیدا کردن مسئولیت بیشتر بر خبرنگارا و اولویت بخشی برای پوشش خبری از رویدادها داشته باشد. بله
با تشکر از شما آقای اخگر. شنونده عزیز با امی تراژدی میمانیم و بیشتر از آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنویم که گزارش را در مورد ایسی خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده که سال گذشته در همین روز کشته شده بودند.
ده ثور روز تاریک برای خانواده رسانه ای افغانستان. سال گذشته در این روز به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی، نو خبرنگار و تصویربردار در دو حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم درانی، سباون کاکر و عبدالله هنانزی از کارمندان رادیو آزادی بودند که جسدهایشان خاک شده اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. آنان سال گذشته در همین تاریخ در دو حمله انتحاری پیهم در ساحه ششدرک در کابل کشته شدند.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پروانه پر همدی زپای ترسیر ری تربیه چیز سباون کاکر ستاس و درانه حضور ده حضری رم ده خدای پامان.
سباون کاکر 30 ساله ویدیو جورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که از وی دو فرزند که یکی آن پس از مرگ وی به دنیا آمد بجا مانده است و این مدت 5 سال با رادیو آزادی کار کرد. متیولا خسار سباون کاکر از زندگی خانواده کاکر پس از مرگ وی چنین حکایت میکند.
یارو که هندوستان روان کرده بودم به مجلدی که یاد تیاره ششته بودن و تیاره مثال از زمین ارتفاع گرفته بود. امی بنیامین به می مادر خود و به مادر کلان خود گفته بود که پیش پدرم میرم، چون امی مادرش برش دایم که پرسان میکرد که پدرم کجاست، باز مادرش برش میگفت که پدر آسمان هاست، آسمان ها رفته بشیم، در آسمان است.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
عباد الله حنانزی که در برنامه ویژه کاروان زهر رادیو زادی کار میکرد کمتر از 8 ماه از ازدواجش میگذشت و فرزندی نداشت و این نزدیک به 1.5 سال با رادیو زادی کار کرد، اما مرگ وی اجازه ادامه کار با این رادیو را نداد. فرشته هاشمی همسر عباد الله حنانزی از دردهای پس از دست دادن شوهرش میگوید.
ای بلوزی بود که همیشه نانزایی میپوشید و ای بلوز خود از یاد دوست داشت. یادری بود که همیشه استفاده میکرد. چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هنانزایی کنارم است. نه تنها او همسفر زندگیم بود، بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود، بهترین شخص زندگیم بود و کسی بود که من همیشه یعنی رازهای خودم رو شریک میساختم. یعنی هر لحظه نبودش مرا رنج میتنه، هر لحظه من احساس ضعیفی میکنم در وجود خود.
فرشته محرم دورانی تنها نانآور خانواده‌اش به تازگی به عنوان پرودیوسر برنامه زن در رادیو آزادی گمشته شده بود، اما مرگ به وی مهلت ادامه کار را نداد. وی محصل سال سوم پنزه شرایط پوهنتون کابل بود. در این حمله همچنان 6 خبرنگار و تصویربردار از رسانه‌های دیگر نیز کشته و زخمی شدند. همچنان سال گذشته در همین روز احمد شاه خبرنگار محلی بی بی سی در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح به قتل رسید. کشته شدن خبرنگاران به خصوص 3 تن از همکاران رادیو زادی درد سنگینی بود که همه همکاران ما فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد. تصاویر و وسایل کاری آنان همچنان دست نخورده باقی مانده است. اجمل تورمان ادیتور بخش پشتوی رادیو زادی در مورد میگوید:
واقعا تور اورز و
واقعا روز سیاه بود و روز سیاه هست و من به خاطر همین روز تصویر صفحه فیسبوکم را سیاه کرده هم. همکاران ما که سال گذشته در همین روز از ما جدا شدند فراموش نشدنی هم. سبون کاکر، عبدالله حنانزی و محرم درانی.
فرشته محرم درانی
امروز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران هم با برگزاری نشست از این اهم سنگرانشان یاد بود کردند. آنان از طرف‌های درگیر جنگ خواهان مسئولیت جان خبرنگاران شدند. محمد کمال افغان و الفت حسرت دو تن از خبرنگاران به رادیو زادی گفتند:
لکه لغارو غارو چې خبريالانو ژوند ته په ارزښت او اهمیت باندې قائل سي او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دي که هم نور سوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
این در حال است که نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان سال 2018 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان کرده و گفت که در این سال 20 خبرنگار افغان کشته شده اند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش از اولین سالگرد کشته شدن در خبرنگار افغان به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی شنیدین که سال گذشته در امین روز در انفجارات در 6 درک کابل کشته شدند. برنامه های امروز ما به پایان رسیده. ما از شما خداحافظی میکنم و به هدف بزرگ داشت از ده خبرنگار افغان که دیگه با ما نیستن و یقینا روز با اونا یک جو خود شدیم، برنامه های امروز با صدای سبون کاکر پایان میبخشیم.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پروانه پر همدیزه پای ترسیر تربیه چیز سبون کاکر ستاسو درانه حضورت حضریرم. ده خدای پخمان.